چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 68مین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، 7 پیکر. قسمت هفتم. در قسمت قبل گفتم که بهرام مسخ گوری سهرنگیز میشه و با اسب به تاخت میفته دنبالش. گور نامردی نمیکنه و از صبح تا شب میدونتش تا اینکه بالاخره بهرام رو میرسونه به جلوی در غاری که اژدهای سیاه در هم پیچیده‌ای مثل فرمانده در جهنم جلوی ورودیش ایستاده. بهرام اول میگرخه، اما بعد علی‌رغم ترسش با اژدها می‌جنگه و سر از تنش جدا می‌کنه و در نهایت حیرت وقتی شکم اژدها رو می‌دره بچه گوری از شکمش بیرون میاد. گور ماده که بهرام به دادش رسیده در جواب از خودگذشتگی و شجاعت بهرام وارد غار میشه و محل مخفی گنج بزرگی رو به بهرام نشون میده. بهرام هم دستور میده گنج رو بار 300 شتر بختی بکنن و به قصر خورنق برمیگرده. 10 تا از این 300 شتر با بارشون قبل از لیست برداری مامورین زحمتکش خوش اخلاق مالیات به فرمان بهرام راهی ایران و تقدیم به پدرش میشن. 10 تا دیگه از شترا به منذر و نعمان داده میشن و بخش بزرگی رو هم بهرام با سخاوت تمام بدون اینکه آخ بگه فرمان میده بین اطرافیان و مردم پخشش کنن. منذر که انگار پسر خودش اژدها رو کشته با عشق و شعف میگه چهره پردازان بلا فاصله صحنه جنگ بهرام و اژدها رو هم روی دیوارهای خورنق بکشن. و حالا خورنق مزین به 2 نقاشی دیواری واقعی از 2 صحنه دوختن شیر و گور به زمین و کشتن اژدها توسط بهرام. اما هیچ کس از تمامی آثار هنری که در اتاقهای متعدد این قصر بزرگ و سحرآمیز وجود داره با خبر نیست. یک روز که بهرام شاد و سرخوش تازه از دشت و سواری برگشته و داره برای خودش در قصر خورنق میچرخه، چشمش به دری خاص و متفاوت میفته که قبلا انگار یا ندیده بودتش یا متوجهش نشده بوده. میره جلو و دست به سمت در میبره تا درو باز کنه و وارد اتاق بشه، اما در نهایت تعجب متوجه میشه در اتاق قفله و باز نمیشه. از دور و بریاش سوال میکنه و میگه آیا تا به حال هیچ کدوم از شماها پا تو این اتاق گذاشته؟ ملت یه نگاه به هم میکنن و میگن نه. از غلامش میپرسه این در چرا قفله؟ کلیددار و خازن قصر کجاست؟ اصلا چه معنی داره در این اتاق مرموز قفل باشه؟ و بعد هم منتظر نمیشه کسی جواب بده. بلافاصله یکی از غلامان رو میفرسته دنبال خازن و میگه برو بگو زود تون سری بیاد اینجا. Thank you. شاه روزی رسیده بود زدشت، در خورنق به خرمی می گشت. حجره خاص دید در بسته، خازن از جستجوی آن رسته. شاه در آن حجره نانهاد قدم، خاصگان و خزینه داران هم. گفت کین خانه قفل بسته چراست؟ خازن خانه کو؟ کلید کجاست؟ غلام میره و برای جناب سرنگهبان و خازن موقعیت در و مکانش در قصر رو با رسم شکل خوب توضیح میده تا کلیددار متوجه بشه بهرام گور دنبال کلید کدوم اتاقه. خازن آمد به شه سپرد کلید، شاه در باز کرد و خانه بدید. بهرام کنجکاو بدون اینکه بدون پشت این در چی ممکنه ببینه به دیگران میگه بیرون بمونن و خودش به تنهایی پا به داخل اتاق که چه عرض کنم خانه‌ای پشت در میذاره و در کمال حیرت خانه‌ای دید چون خزانه گنج، چشم بیننده زو جواهر سنج. اتاق بیش از اینکه یک اتاق معمولی باشه، انگار خزانه قصر و موزه جواهرات و آثار هنری باشه. هرچه در اتاق هست، یک اثر هنریه. آدم چشمش به جواهرات و آثار هنری این اتاق که میفته، تازه میفهمه تفاوت از زمین تا آسمان است یعنی چی و فرق جواهر با جواهر و گنج با گنج و تابلو با تابلو چیه؟ سر تا سر اتاق مجسمه ها و نقاشی هایی که انگار از چین تا ایران، از این طرف و اون طرف یک هنرشناس کیوریت و دست چین کرد و آورده تا در این موزه به نمایش بذاره. سر تا سر دیوارای اتاق نقاشیه، اونم چه نقاشی هایی؟ نقاشی هایی با چنان ریزکاری ها و ظرافتی که اگر بهشون دست نزده باشی میتونی با واقعیت اشتباهشون بگیری. خوشتر از صد نگار خانه چین، نقش آن کارگاه دست گزین. هرچه در طرز خرده کاری بود، نقش دیوار آن عماری بود. اما چیزی که باعث میشه نفس بهرام جوان در سینه حبس بشه، نقاشی بسیار بزرگ در ابعاد واقعی از 7 پیکر، 7 دختر از 7 کشور. بهرام مبهوت و سحر شده جلوتر که میره متوجه نوشته هایی روی نقاشی میشه. نام هر دختر و اینکه اهل کدوم کشوره هم روی تصویر دیده میشه. 7 پیکر در اون نگاشته خوب، هر یکی زان به کشوری منصوب. اولین دختر، دختر پادشاه هند به نام فورک که در قشنگی از ماه آسمان زیباتره. دختر رای هند فورک نام، پیکری خوبتر ز ماه تمام. دومین دختر، دختر خاقان یا همون پادشاه چین، نامش یغماناز، فتنه‌ای که با زینت و زیورالات و آرایش چینی جذابتر و دلرباتر از دختران شهر تراز، آشوب در تن و جان هر مرد جوانی به پا می کنه. دخت خاقان به نام یغماناز، فتنه لعبتان چین و تراز. و اما خوبه که بدونین خاقان یا فقفور که هر دو رو در شعر نظامی میشنوین لقب پادشاهان چین و ترکستانه. به پادشاه ایران کسرا، به سلاطین روم قیصر، پادشاه مصر قدیم فرعون میگفتن. این از خاقان و ترکستان. و اما شهر بعدی که اونم خوبه در موردش بدونین شهر ترازه. تراز شهری بوده در شرق ایران بزرگ که در قدیم دخترانش به زیبایی مشهور بودن. و اما دختر سوم، دختر پادشاه سرزمین خارزم، نامش نازپری. بهرام نگاهش که میکنه احساس میکنه دختر داره مثل کبک دری با ناز میخرامه. حالا سرزمین خارزم کجاست؟ خارزم سرزمینی کهن و بزرگ در ازبکستان و ترکمنستان بالای خراسانه. ده خدا میگه این سرزمین مهد قوم آریاست، سرزمینی حاصل خیز با مردمانی با سواد که در زمان بهرام تحت سلطه ساسانیان و ایران بوده. متاسفانه سرزمین خارزم هم با حملات مغولان که همونطور که عرض کردم اساساً از هیچ تپه‌ای قضای حاجت نکرده نمیگذشتن، این سرزمین زیبا رو هم به خاک و خون کشیدن و کتابخونه‌هاش رو سوزوندن و اماراتش رو با خاک یکسان کردن و دانشمندان و شاعرانش رو کشتن. دخت خارزم شاه نازپری، کش خرامی به سان کبک دری. دختر چهارم، دختر پادشاه سقلاب، نامش نسرین نوش، ترکی با آرایش چینی در لباس رومی، ترکیب شرق و غرب. در مورد سرزمین سقلاب یا سقلب قبلا در این پادکست براتون توضیح دادم، اما یادآوری میکنم که سقلب ها همون مردمان اسلاف هستند، قومی از نژاد هندو اروپایی یا همون آریایی هستند که در شرق اروپا زندگی میکردن. مردمان روسیه، بلاروس، لهستان، جمهوری چک، اسلوواکی، اسلوونی، یوگسلاوی، بوسنی و هرزگوین و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی یا از این تبارن یا با اینا آمیخته شدن. ده خدا میگه مردم آنجا سرخ رنگ باشند، یعنی پوستشون سرخ و سفیده. دخت سقلاب شاه نسرین نوش، ترک چینی تراز رومی پوش. دختر پنجم، دختر پادشاه مغرب یا همون مراکش، نامش آزریون. آزریون به معنای گل آفتابگردانه. این دختر چهره زیباش مثل آفتاب درخشانه و نگاهش که میکنی مثل ماه که هرچی به سمت روز چهاردهم نزدیکتر میشه خوشگلتر میشه، این دخترم هرچی بیشتر نگاش میکنی به نظرت قشنگتر میاد. دختر شاه مغرب آزریون، آفتابی چو ماه روزافزون. دختر ششم، دختر قیصر روم، نامش هما. این دختر هم خودش فرخنده و مبارکه و هم نامش. قبلا هم در این پادکست اشاره کردم، اما دوباره میگم که همایون به معنای فرخنده و مبارک و نام دختران بوده و همای هم همون مرغی هست که در قدیم مردم اعتقاد داشتن مبارک و خوشیامنه. دختر قیصر مبارک رای، هم همایون و هم به نام همای. دختر هفتم، دختر پادشاه کسرا، نامش درستی. درستی به معنای بانوی بزرگی به ارزش و یگانگی مرواریده. دختری ایرانی از نسل کیکاووس پادشاه ایران که در زیبایی انگار طاووسی خرامان باشه. کسرا همونطور که الان گفتم لقب پادشاهان ساسانیه و کیکاووس در داستان‌های اسطوره‌ای ایران و شاهنامه بیشتر به عنوان مظهر و قدرتی یاد شده که با همه تسلط و شکوه در برابر جهان ناچیز و رفتنیه. کیکاووس 160 سال سلطنت می‌کنه و بعد از اون کیخسرو به پادشاهی میرسه. این از کیکاووس. اما چیز دیگه‌ای که فکر می‌کنم براتون جالب باشه بدونین اینه که مروارید یکی از با ارزش‌ترین سنگ‌های قیمتی قدیمی به حساب می‌آمده. مروارید قدیمی‌ترین گوهر دنیا و ملقب به ملکه گوهرهاست. در تمدن‌های باستانی حتی مروارید جزو پیشکشی‌های فوق‌العاده قیمتی بوده که برای سلاطین هدیه می‌بردند. اینطور که به نظر میاد گفته میشه مسک روی تاج پادشاهان ساسانی در کنار جواهرات دیگه مروارید هم به کار میرفته. این جواهر برخلاف بسیاری از سنگهای قیمتی نه در اعماق زمین بلکه در دل دریا متولد میشه و همین نحوه شکل گرفتن مروارید و ضمناً نحوه به دست آوردن بسیار سختش باعث میشه ارزش مروارید از الباقی جواهرات بالاتر باشه و دست نیافتنی تر بشه. والا شما تصور کن برای رسیدن به یک دونه مروارید نیاز به حضور یک فقره شناگر قابل، قواس حرفه‌ای هست که عمرشو بگیره کف دستشو یه مدت طولانی نفسو نگه داره و به اعماق آب بره و تازه اگه خفه نشه کوسام نخورنش صدف پیدا بکنه و برگرده به خشکی، توی صدفو که باز میکنه اقلن یه دونه مرواری توش باشه، وگرنه که باز روز از نو و شیرجه از نو.
مرواری داره گردن خودم برات میبندم، چار خرچن گل داره بسر خودم برات میبندم، شونه به زلفون سیاه خودم برات میبندم، مرواری داره گردن خودم برات میبندم، مرواری داره.
و اما دختر هفتم، دخت کسرا ز نسل کیکاووس، درستی نام و خوب چون تاووس. استاد نقاش پیکر این هفت دختر رو در یک حلقه دایره بزرگ کشیده بود با تمام جزئیات، از تارهای مو تا برق چشمان. به هر کدوم از دختران که نگاه میکنی هزار زیبایی درش میبینی که چشم و دل آدم رو روشن میکنه. اما از این دختران حیرت انگیزتر پیکر مردی جوانه که در مرکز این دایره نقاشی شده. در مقام مقایسه با نقاشی دختران، تصویر مرد جوان به طرز عجیب و بدیعی طبیعی به تصویر کشیده شده، طوری که نقاشی دختران انگار پوست تن باشه و این مرد مغز. در یکی حلقه همایل بست، کرده این هفت پیکر از یک دست. هر یکی با هزار زیبایی، گوهر افروز نور بینایی. در میان پیکری نگاشته نغز، کان همه پوست بود، وین همه مغز. بهرام جلوتر میره تا مرد رو بهتر ببینه. تصویر مردی جوان و آشنا رو میبینه با خط ریشی کمرنگ بر صورت مثل قرص ماهش. قدی بلند چون سرو آزاده و هیکلی برازنده و تنومند. بر روی لباس شاهانش کمربندی جواهر نشانه و نیم تن و تاجش از نقره است. این هفت بت دلبر با لبخندی بر لب، نگاهشون عاشقانه و دلداده و پرستنده به این مرد، و مرد با لبخندی شکرین و شیرین و در عین رضایت به دختران نگاه میکنه. نوخطی دور نشانده در کمرش، قالی خط کشیده بر قمرش، چون سهی سرو بر فراخت سر، زده در سیم تاج تا به کمر. آن بتان دیده بر نهاده به دو، هر یکی دل به مهر داده به دو. او در آن لعبتان شکرخنده، وان همه پیش او پرستنده. بهرام به مرد نگاه میکنه و انگار خودشو میبینه. کنجکاو و آرام چشم میگردونه تا نام مرد رو بخونه که میبینه برنوشته دبیر پیکر او، نام بهرام گور بر سر او. بهرام نفس عمیقی میکشه و ناگهان متوجه میشه فقط نام بهرام گور و این هفت دختر نیست که بر این نقاشی نوشته شده. خطاط مطلب مهمتری هم گوشه این نقاشی نوشته تا هر کس چشمش به نقاشی افتاد بدونه که داستان این تابلو چیه. این نوشته در حقیقت یک پیشگوییه که میگه حکم قضا و قدر این هفت ستاره بر این قرار گرفته که چون این مرد جهانجوی سر برار و دنیا رو فتح کنه، این هفت شهزاده از هفت کشور هر کدوم چون در یتیم در کنار مرد جمع و همسرش بشن. در یتیم کنایه از مروارید بزرگ و بی همتا و بی قیمتیه که یک دونه تنها در صدف باشه و مروارید دیگه‌ای در کنارش در صدف نباشه. این دختران هر کدوم یک در یتیمن. کانچنان است حکم هفت اختر، کین جهانجوی چون برارت سر، هفت شهزاده را ز هفت اقلیم، در کنار آورد چو در یتیم. و در ادامه این پیشبینی نویسنده به این نکته هم اشاره میکنه که ای خواننده، این پیشبینی رو بنده از خودم ننوشتم. این پیشبینی با دقت بالا و بر اساس ستاره ها انجام شده. از ما گفتن و از خدا خواستن و از بنده ساختن. ما نه این دانه را به خود کشتیم، آنچه اختر نمود بنوشتیم. گفت ما باشد از نمونش رای، گفتن از ما و ساختن ز خدای. شما تصور کن بهرام رفته باشه موزه بدون اینکه توقع داشته باشه یهو کنار یک اثر هنری در توضیحات مربوط به نقاشی برای بازدید کننده نوشته شده باشه نام اثر داماد و هفت عروس. دامادم خود بهرامه. والا ملت با پیشگویای فال PMC تو تلویزیون هر هفته منتظرن اون اتفاق خوشایندی که براشون پیش بینی شده رخ بده. بهرام نوجوان دیگه با دیدن این نقاشی و پیشبینی فلک قند تو دلش آب میشه و به چخ میره و مهر یک یک این دختران هلوی زرد و سفید و سرخ و انجیری به دلش میافتن.
میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنم، میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنم، به کدوم بگم آره کدومی رو جواب کنم. پریوش، پروانه جون، پریسا جون یا پریا، نیلوفر، نسرین و نازی، نسترن یا آنیتا، کتا جون، هدیه شراره، فریبا جون، آنیتا. کیو انتخاب کنم کدومو جواب کنم؟ شادی، شبنم یا شیرین، نوشینو یا نازنین.
شاه بهرام کین فسانه بخاند، در فسون فلک شگفت بماند. مهران دختران زیبا روی، در دلش جای کرده موی به موی. بهرام که کلن همه چیز در زندگیش بر محور اسب و گور میگذره، با دیدن خودش چون شیرمرد جوانی اون وسط و هفت عروس دور و برش، لبخند شیطونی گوشه لبش میشین و با خودش میگه وسط این دختران شدم مثل اسب سرکش و چموش و ناقلای نری که انگار هفت اسب ماده که وقت جفتگیریشونو دنبال جفتن دورش کردن. از این تصور مجدد قند و نبات در دل این نوجوان نر آب میشه و لبخند رضایت بر گوشه جمالش پهن‌تر میشه. مادیانان گشن و فحل شموس، شیرمردی جوان و هفت عروس. و شما یک مرد نشان بده که با دیدن این صحنه و این پیشبینی دلش تقاضای رسیدن دستش به تن این زنان و گرفتن کام ازشون نکنه. والا رغبت کام چون فزون نکند، دل تقاضای کام چون نکند. بهرام نمیتونست چشم و دل از نقاشی برداره و بره. مدتی همینجور مات به نقاشی مونده بود که تصور یک آینده روشن و اینکه انقدر عمر خواهد کرد که دستش به این هفت زن برسه به دلش امید میندازه و شادیش صد برابر میشه و بالاخره با خودش کنار میاد و آب دهانش رو جمع میکنه و از نگاه کردن و خیال پردازی دل میکنه و محل رو ترک میکنه. گرچه آن کارنامه راه زدش، شادمانی شد از یکی به صدش. زان که بر عمرش استواری داد، بر مرادش امیدواری داد. و خب خدایش امید که به دل آدم باشه، آدم از پس هر چیزی برمیاد، قوی میشه، صبور میشه، بخشنده میشه، مهربون میشه، تحملش بالا میره. اصلا امید آدم را از این رو به اون رو میکنه. والا در مدارای مرد کار کند، هرچه او را امیدوار کند. بهرام خیلی خونسرد، انگار نه انگار که از سرزمین عجایب برگشته، همین که از در اتاق میاد بیرون در رو خودش قفل میکنه و خونسرد کلید رو میده به کلیددار و میگه در این اتاق همیشه باید قفل باشه. هیچ کس حق ورود به این اتاق رو نداره. اگر بفهمم کسی پا به این اتاق گذاشته، مرد یا زن، برام فرق نمی کنه. تو همین خونه سر از گردنش جدا می کنم و خونش رو می ریزم. شه چو زان خانه رخت بیرون برد، قفل برزد به خازنش بسپرد. گفت اگر بشنوم که هیچ کسی قفل از این در جدا کند نفسی، هم در این خانه خون او ریزم، سرش از گردنش دراویزم. و خب ملت که میشنون بهرام گور اژدها کش یه همچین فرمانی در صورت ورود به این اتاق صادر کرده، دیگه هیچ کس چیز نمی کنه به در اتاق نگاه کنه، چه برسه به این که بخواد اقدامی هم بکنه. در همه خیلی خانه از زن و مرد، سوی آن خانه کس نگاه نکرد. بعد از اون روز بهرام گهگداری که سرش از شراب گرم و مسته، سراغ کلید این اتاق رو میگیره و خودش تنهایی یک راست میره به سمت اتاق. بهرام از لحظه‌ای که پا به اتاق میذاره انگار که وارد بهشت شده باشه. از کار دنیا فارغ، تشنه خواستن، غرق تماشای نقش این هفت پیکر میشه تا خوابش ببره. کلن اگر قبل از این روزگار بهرام صبح تا شب به شکار میگذشت، حالا بعد از کشف این اتاق بهرام روزا میره شکار و شبها میشینه به نوشیدن می و غرق شدن در لذت تماشا. وقت وقتی که شاه گشتی مست، سوی آن در شدی کلید به دست، در گشادی و در شدی به بهشت، دیدی آن نقش های خوب سرشت، مانده چون تشنهی برابر آب، به تمنای آن شدی در خواب. و اما این روزها که بهرام سرش به اتاق گرمه و از دنیا فارغ، در ایران اتفاقات مهمی در جریانه که بهرام نوجوان ازش بیخبره و شما هم اگر بخواین خبردار بشین باید صبر کنین تا قسمت بعد. و اما یادتون نره که اولاً هر روز ما رو به دیگران معرفی کنین، دوم این که اگر میتونین پادکست رو حمایت مالی کنین، همین الان یک سر به وبسایت ما به آدرس www.chaibabanafshe.com بزنین و به صفحه پشتیبانی از پادکست برین و به هر میزان که دلتون میخواد ما رو یاری کنین. تا قسمت بعد، تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودش هم پادکست سیبیل رو داره انجام میشه.